چی بودن و وقت گذروندن. خیلی خوب، ممنونم با ما حرفاتو در میون گذاشتی. لبخند قشنگ مامانت هم کنارت، ان شاءالله همیشه موندگار باشه برات. خدا حفظ کنه فرزندتون رو براتون و ان شاءالله همه عاقبت به خیر باشه. متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حفظتون.
خیلی ممنون.
ادامه گزارشم رسیدم به مامان گل و دوست داشتنی که 3 تا فرزند دارن. قرار خودشون برامون روایت کنن که این بحث فضای مجازی و سر و کله زدن با بچه‌ها که از توی گوشی بیان بیرون رو چه جوری مدیریت میکنن. سلام.
سلام هاشم، خوبه؟ سلام، خسته نباشی. دیگه میام مثلا مدرسه که بیام، میام مدرسه. وقتی هم که میام خونه درساشون میپرسیم، اینا که تحویل دادن دیگه گوشی رو میدیم دستشون، 1 ساعت بیشتر نمیدن.
گوشی برای خودشون دارن. سن و سال بچه‌ها رو برام بگی.
برای خودشون نمیذارم، براشون نمیخرم، به خاطر اینکه دیگه از اختیار ما خارج میشه گوشی دست خودشون باشه.
پس شما از اون والدینی هستین که بچه‌ها، چون دختر بزرگتون هم دیدم ماشاءالله چند سالشه؟
این الان 18 سال.
18 سالشه ولی هنوز گوشی براش تهیه نکرد.
نه، برای این بزرگه تهیه کردم. برای کوچیکا نه.
کوچیکا چند سالشونه بگی؟
این الان 10 سالشه، این الان 5 سالشه.
5 ساله و 10 ساله ولی گوشی نداره.
نه. بعد به خاطر اینکه دیگه از اختیار خارج هر برنامه دوش میخوان نگاه میکنن. منم دیگه کار خونه سرگرم مثلا دیگه بعد از اون مثلا 1 ساعت اینا رو فرصت میدم، ولی با این حال مثلا گوشی دست گوشی خودمو بهشون میدم، نگاه میکنم که اینا چی کار میکنن، چی نگاه میکنن، میام واسه میگم باهاشون میشینم حتی تماشا کنم برنامه‌شو، یا من یا باباش باهاشون برنامه نگاه میکنیم،
باهاشون همراهی میکنیم. خیلی عالیه.
دیگه با برنامه‌ای که دوستان نگاه کنن صداشون رو بلند میکنن، باهاشون نگاه میکنیم، بعد دیگه مثلا تایمشون که تمام میشه مثلا 2 ساعت 1 ساعتی که نگاه میکنن، بعد دیگه جمعش میکنیم تا روز بعد که دیگه میره مدرسه دوباره میاد خونه. دیگه جای اختیارشو نمیذارین.
بسیار عالی، چون یکی از موردایی که پدر و مادرها خیلی باید دقت بکنن، خب خودم هم مادرم دیگه، اینکه بچه‌ها یه گوشی دستشون میگیرن و یه گوشه‌ای و آروم، هیچ صدایی هم بلند نمیشه و واقعا آدم متوجه نمیشه که چیو دارن صحبت میکنن. دقیقاً همینطوره. برای دختر بزرگتون از چند سالگی گوشی گرفتین؟
برای اون بزرگه من حقیقتش از کلاس 5 دبستان گوشی گرفتم، لپ تبلت گرفتم. ولی استفاده نمیکرد، فقط تابستونا بهش میدادم استفاده کنه، دفعه مدرسه اصلا بهش نمیدادم. بعد دیگه موقعی هم که استفاده میکرد خودم سیم کارتش نذاشته بودم، بدون سیم کارت بود. بعد فقط موقعی که فیلم برنامه کودک توش میریختم، بعد مثلا 2 تا خواهری با هم دیگه بنشستن نگاه می‌کردن. اینجوری بود، اینجوری نبود مثلا تنها بشه نگاه کنه، با هم دیگه استفاده می‌کردن.
بسیار عالی، ممنون. مادر آگاه، خدا حفظ کنه دست گلاتون رو. با اجازهتون من با دختر 10 سالتون 18 سالتون هم صحبت کنم. متشکرم. اول از خواهر بزرگ.
من ساجدم. اینکه مثلا تو پس مدارس اصلا گوشی بهم نمی‌دادن، اون موقع سنم کم بود، واقعا سخت بود. بعد مثلا تابستون ها مثلا مدیریت شده بهم میداد، اینجوری نبود که کل روز دستم باشه، دارم خواست بیشتر باش بازی کنم و اینا، ولی نمیتونستم. خیلی سخت.
خوب بود یا نه؟
اون موقع خوب بود به نظرم کارش.
حالا که بزرگتر شدی متوجه میشی، بعد اون وقت انشاءالله خواهر برادرات هم هدایت میکنه دیگه. یعنی یه دست و بازوی مامان و بابای دیگه.
بله.
ممنونم، انشاءالله که موفق باشی.
خدا حافظ.
خدا.
ده و 33 دقیقه هست. شما شنونده برنامه نسل فردا هستید. امروز داریم راجع به میزان و نحوه نظارت والدین بر فضای مجازی فرزندان صحبت میکنیم. بحثیه که خیلی سوالش زیاده، پیامکای شما هم داره به ما میرسه، حتما توی فرصت مناسب از جناب آقای دکتر هادی زین‌علی خواهم پرسید. امروز میزبان ایشون هستیم. دکترای فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی دارن از دانشگاه علامه طباطبایی و خودشون مشاور کارشناس تربیتی هم هستن. آقای دکتر، ما از این صحبت کردیم که اصلا نظارت والدین بر فضای مجازی خوبه یا نه، راجع به سنش حرف زدیم که گفتیم بالای 14-15 سال باید گوشی هوشمند بچه داده بشه، و الان سوالم اینه که این مرز بین رعایت حریم خصوصی بچه با نظارتی که والدین باید انجام بدن خیلی مرز باریکه. کجا باید بفهمیم که ما داریم وارد چه حیطه‌ای میشیم؟ کجا باید بفهمیم که دیگه باید بس کنیم کاری که داریم انجام میدیم؟ اینو برامون میگید.
حالا بیاید نظارت رو تعریف کنیم. نظارت یعنی شناخت به علاوه حمایت، یعنی آگاهی فعال و محترمانه از حضور، محتواها و ارتباطهای مجازی فرزندم. پس چی عرض کردم؟ من میدانم تو کدوم فضای مجازی میره، با کیا ارتباط میگیره، چه محتواهایی رو علاقه داره و بهش اعتماد رو منتقل میکنم. اعتماد یعنی من از تو حمایت میکنم حتی در خطا.
بله.
اعتماد یعنی من به تو حس اعتماد به نفس رو منتقل میکنم و اینکه در چاله بیفتی. من همیشه کنارت هستم. فضای مجازی بخشی از هویت و زیست روزمره نوجوان امروزیه. وقتی شما میگی که اصلا اینجا نرو، یا جایی که من میگم برو، یا باید بیای با من چک کنی که کجا میخوای، هویت بچه رو دارید زیر سوال میبرید. مهمترین کلید واژه نوجوانی هویت یابیه. هویت یابی مثل کسیه که کمبیناست، وارد محیطی میشه، دست میزنه به در و دیوارش، اینجا تیزه، اینجا برآمدگی، کجا امن نمیتونه بره. این میشه هویت یابی، یعنی در تعامل با محیط شکل میگیره. بخش قابل توجه از محیط اطراف بچهای امروزی فضای مجازیه.
بله.
وقتی میگی تو فضای مجازی نمیروی مگر با اجازه من، یعنی داری بخش از هویت یابی بچه رو دچار اختلال میکنی. خب چی کار بکنم؟ باید نظارت بکنید. و این نظارت یعنی چی؟ یعنی شناخت، یعنی آگاهی و حمایت در مواقع لزوم.
یعنی یه بچه 14-15 ساله گفت من میخوام برای خودم صفحه شخصی باز بکنم و توش فعالیت بکنم، بگیم قبوله ولی با نظارت من، یعنی
عالیه.
دورا دور.
عالیه این اتفاق.
قبول کنیم؟
بله که باید قبول بکنیم. بهترین اتفاقه. ناکن معصوم فرموده امام علی الناس اعدا ما جهلون. مردم دشمن اون چیزن که نمیشناسن. اول پدر مادرها باید بیان اینجا رو بشناسن، چه بازی ها رو، چه این فضاها رو، چه پلتفرما رو. اینقدر این نگن تو نسل ما نبوده، من اصلا با این گوشی نمیدونم باید چه بکنم. باید بدونی، باید شما بدونی ماینکرافت یعنی چی، چرا این بازی به شدت از نظر ما مسخره رو بچه ها عاشقشن.
خیلی جذابه.
گوشی رو صد جای مدرسه و اینا قایم میکنن، یا تو مهمونی پس توی مثلا کیفش دختر میبره، پسر توی نمیدونم جورابش مخفی میکنه که ماینکرافتش ادامه بده. بعد مام بابا میبینن میگن چیه مکعب بازی، این مکعبا چیه، چرا قیافشون این شکلیه اینا. خب او داره دنیا میسازه، اون بچه داره حس خلق کردن که ما قبلا با مثلا سفالگری، نمیدونم با نقاشی، این حس خالق بودن رو تجربه میکنیم، اون داره با ماینکرافت تجربه میکنه. شما باید بدونی کلش بازی کردن یعنی چی، شما باید بدونی کالاف یعنی چی، بدونی با چی موافقی با چی مخالفی. یه حداقل هایی رو شما ونده مگه کم سرچ میکنیم؟ کاری نداره که یه از هوش مصنوعی بپرسید، یا برید در گوگل بزنید 5 بازی مورد علاقه نوجوانان ایرانی براتون میاره، یا به اون هوش مصنوعیتون بگید که هوش مصنوعی عزیزم به من هر کدوم از اینا مزایا و معایبشو بگو و من اگر که قرار به بچم نظارت کنم کجاها رو باش صحبت بکنم. من الان وقت ندارم، وگرنه در سواد رسانه، سواد فضای مجازی همیشه باید تفکر انتقادی به بچه یاد داد. زمانی که این گروه های کره مد شده بود، ما چطوری تو بعضی از بخش های جامعه تونستیم اینو حلش بکنیم و بخش قابل توجهی خانواده ها و مدارس و صدا و سیما و آموزش بی تفاوتی کرد و عمیق شد تو بچه ها. من بچه خود آمد گفت میخوام برم کره با دوستم فاطمه حسنا، منو میخوام بریم کره. گفتم خب کی به سلامتی کی میخواید برید؟ گفتم خب اول باید کره یاد بگیری که منو بتونی ببری، من باید به تو بیام اونجا خونه که میگیری، یه روز بیام مهمونت، بعد کره یاد بگیری. رفت یه ذره کره یاد بگیره و اینها، خود به خود یه ذره سخت این زبوناشون. بعد گفتم خب حالا میای با هم دیگه شعراشونو پیدا کنیم. شعراشونو پیدا کردیم، با هم دیگه فارسیشو خوندیم. بعضی جاها چقدر مسخره است، بعضی چقدر جذابه. شما جای جذابو تایید کنه، جای مسخرهش هم به خودش بسپرید. بعدم بیاین زندگی اینا رو بررسی کنیم. مثلا از اون گروهی که حالا اسمشو اینجا نمیخوام ببرم، از اون مثلا 10-11 تا خانومی که بودن که شبیه شکل باربی، اینا چقدر عملهای جراحی اینا وارد زندگی هر کدومشون میشدی، اینا هم هست تو فضا مجازی، از چقدر قرص افسردگی، چند بار سابقه خودکشی، دو سه نفرشون اصلا خودکشی کردن و خودکشی موفق انجام دادن. ببین بابا جون، اینی که انقدر قیافش خوشگله، سفیده مثل پرنسسا، صحبت اینقدر خوشگله میشه، این خود 10 بار تا سابقه خودکشی داشته، دو تاشون هم که اصلا موفق شده، رهبر گروهش مثلا خودکشی کرده موفق انجام شده. خب خود بچه منزجر میشه و لازم نیست اصلا به حد تنفر بره. پس من از امروز روزی صد بار اینها رو لعن میکنم. نه، من
این هم تفکر انتقادی،
تفکر
که
انتقادی
کمکش
که یه روزی ان شاء الله مثلا تو ماهای بعدی که خدمتتون هستیم بریم سر اینا صحبت بکنیم. پس من یه تمرین عملی بگم به خانواده، از نوجوانتون بخواید سه تا فضای مجازی محبوبش رو اسم ببره، حالا چه از پلتفرما چه از شبکه‌های اجتماعی، بگید چه چیزی این فضا برات جالبه، گفتگو کنید. یه سوالی پرسیدید، مرز نظارت کجاست؟ مرز نظارت جاییست که فرصت گفتگو از بین نره، به همین سادگی. یعنی اگر نظارت میکنید تاش به دعوا ختم میکنید که بچه مخفی کاری بکنه دیگه با شما گفتگو نکنه، این نظارتی که ما میگیم نیست. نظارتی که ما میگیم مرزش به وجود اومدن فرصت گفتگوه، فرصت اعتماد سازیه. خانم ها آقایون که صدای منو میشنوید، بچه‌تون در فضای مجازی هر چیز بدی که فکر میکنید ببینه بهتر از اینه که اعتماد شما از بین بره.
عجب جمله.
بذارید بعضی وقتا اگه گفتگو کردن با نوجوانتون رو هنوز بلد نیستید، میخواید تحقیرش کنید، میخواید سرزنشش کنید، باز که سرت تو گوشیه، قوز گرفتی، چشت در اومد.
جمله‌ای آشنا نمیشنوین شنوندگان، فکر کنم برای بعضی جمله‌ها یاد خاطره‌ای بیافتن.
حالا بذار دی برسه کارنامه‌ت هم می‌بینیم.
بله،
پدر مادر
بله.
این گیگاواتو مصرف کردی؟ مگه من دیروز اینترنتو شارژ نکرده بودم؟ باز گوشی منو بدون اجازه رفتی؟ هی سرزنش، هی ملامت. شما داری با این تحقیرها، سرزنش‌ها، قضاوت‌ها که من مطمئنم تو داری خلاف انجام میدی، بدترین چیزها رو هم تصور می‌کنی. مخصوصاً مامانا یه نشخوار ذهنی پیدا می‌کنن که دیدی مامانایی که بیرون میره مترسن بچه تصادف کنه یا مواد بدن دستش یا سیگاری برگرده خونه، همش نگرانن. تو فضای مجازی هم دقیقاً همچین حس دارن. این میگه داره میره اون تو داره بدترین کارهای دنیا رو می‌کنه. بدترین کارهای دنیا رو بکنه اگه اعتماد بین شما دوتا خراب نشه قابل بازسازیه، ولی اون تو هیچ کاری نکنه، اصلا بره هر روز سمت خدا رو اونجا دانلود کنه تو تلویزیون ببینه، اگر اعتماد بین شما از بین بره این بچه دیگه روش نمیکنه. این میوهیه که آفت زده فقط چند وقت بعد مشخص میشه. پس حتی در خطا هم تحقیر نمیکنیم، این معنی اعتماده، و فرصت گفتگو رو از بین نمیبریم.
وجدان بچه رو چطور بیدار کنیم اگر که سرزنش نکنیم؟
خانم مگه شما و من با سرزنش تا حالا وجدانم بیدار شده؟
من مطالب، من نگم نظر شخصی منه، میگن که صدای پدر و مادر بعدن تبدیل میشه به ندای وجدان.
این حرفا من برید مامانتونو بگید روبروتون بشینه یه 10 بار سرزنشتون بکنه، بخش قابل توجه از کابوس‌های بچه‌ها بل از صدای پدر و مادرها هست، بخش قابل توجهی از عدم اعتماد به نفس از صدای پدر مادرها هست. کجا تبدیل وجدان درونی میشه؟ بچه حس میکنه که من ارزشمند نیستم. وقتی کسی شما سرزنش میکنید، ملامت میکنید، تحقیر میکنید، اونم توسط کی؟ امترین آدمای روی زمین براش که پدر مادرشن و اینا رو دوست داره، گاردش پایینه، اینا رو باور داره، حرف پدر مادر از ته وجود باور میکنه که من آدم به درد نخوریم.
بچه کی بیدار میشه؟ کی میفهمه من دارم اشتباه میکنم؟ این خوب و غلط رو چطور پس تشخیص میده؟
خانم اشتباه اصلی اینه که ما میخوایم از بینش به رفتار برسیم. این دقیقاً عکسه. من میخوام بچه‌م اول بداند، یه دفعه مثلا یه ابر سفیدی بالا سرش میاد میگه او مای گاد من فهمیدم که وای چقدر فضای مجازی. اصلا این نیست. بچه از رفتار شروع میشه، بعد به عادت سازی میرسیم، بعد بچه بر اثر این عادت و رفتار سنش میره بالا به یه خودکنترلی میرسه. یعنی چی؟
یعنی صبر کنیم.
بله بله الان عرض میکنم چطوری. یعنی شفاف سازی قواعد خانوادگی با والدینه، یعنی به جای التماس یا دعوا قانون گذاری کنید.
چه قانونی؟
یعنی اینی که قانون یعنی احترام و کاهش فرسودگی والدین. شما وقتی توی خونه قانون میذاری هی لازم نیست التماسش کنی الان بابا میاده ها، ناراحت میشه ها جونو، یا بابا بره تو اتاقش، تو رو خدا بذار کنار، الان مامان باز میبینه ناراحت میشه. یا به التماس میفتیم یا به دعوا. مگه بهت نگفتم بذار کنار؟ این چشت در اومد، بابا قوری شدی، این کارو کن، کارو کن. پس به جای التماس و دعوا قانون گذاری کنیم. قانون حداقل 3 تا شرط داره. 1، تعداد قوانین باید محدود باشه. تعداد قوانین زیاد، 20 تا قانون یعنی زندان. زندان منظم‌تر ترین جا و مرفه ترین جا سر ساعت میخوابید، سر ساعت بیدار میشید، سر ساعت میان وعده دارید، نهار دارید، دستشویی برا، باشگاه بدنسازی برا، کار مهارتی خیاطی برا. بعضی از خانواده‌ها فکر می‌کنن خونه‌شون چقدر منظمه، بله مثل زندان. پس قرار نیست خونه رو تبدیل به زندان بکنیم. بعضی وقتا آقا از سر کار دوست داره بره دراز بکشه، شل کنه، شلینگ به قول ما فقط به انجام بده. خانم خونه دوست داره بره بشینه چای بخوره، زنگ بزنه مامانش غیبت چند نفر بکنه، به قول اون برنامه نوچوفسکو بار کنن، نخود بخورن. پسر خانواده، دختر خانواده بعضی وقتا میخواد ریلکس بکنه. پس خونه محل آرامشه، نماد امنیته، نه نماد زندان و محدودیت. قوانین محدودن، یک مشارکتین، یعنی شما باید قوانین مورد نظر در مورد فضای مجازی رو بگی، زمان استفادهش پیشنهاد شما چیه، پیشنهاد بچه رو هم باید بشنویم. خب حالا شما بر اساس چی پیشنهاد میدید؟ باید ببینید شما رفتید مقاله پژوهش انجام دادی، با یک کارشناس صحبت کردی، میگی دخترم پسرم این نظر من نیست، من رفتم چون تو برام مهمی پرسیدم، مثلا اینکه بچه‌مو آنفولانزا بگیره میرم از دکتر مشورت میگیرم.
اینی که میگید برای بچه با چه سنیه؟
هر سنی. بچه از سن 2 سال که رد میشه، قوانینی که میخوایم براش بذاریم باید مشارکتی باشه، باید نظر بده. بچه از زمانی که تمیز میده، مثلا بچه 2 سال بعد تیز، گرم، سرد، پله، اینا رو تشخیص میده، در همین حد هم میشه باش قانونگذاری کرد. تا به سن 15 سال میرسه که بچه در همه امورات خانواده باید نظر بده، همه امورات خانواده. امام صادق و 7 سال اول سلطانه، 7 سال دوم وزیره، 14 سال بعد شد 7 سال سوم او مشاوره، او باید بیاد به ما مشورت بده. در همه زمینه‌های خانواده بچه 14 سال و بالا، شما اونجایی که میخواید برش محدودیت بذارید ازش مشورت میگیرید. بچه میگه اینا میخوان قانون از زبون خودم در بیارن، ولی جایی که مهمونی میخوایم بریم، مسافرت بریم، مب بخریم، پس انداز بکنیم یا نکنیم، الان مثلا از بیرون غذا سفارش بدیم یا ندیم، بچه فقط مستمع و نظاره‌گره. بچه ی حرف شما رو در زمینه‌های متنوعی که او علاقه داره میپذیره، که در زمینه‌های علایق خودتونم با اون مشورت کنید.
آقای دکتر خیلی وقت بچه‌ها حرفای پرتی میزنن، یعنی اصلا میفهمیم قوه عقل درست شکل نگرفته، یه چیزی داره میگه که واقعا میگه چی به چی فکر می‌کنی همچین حرفی داره.
همین حس رو وقتی شما پیش مشاور میرید، مشاور نسبت به شما داره ولی صبوری میکنه، اسمشو بعد میذاریم تراپی. خب میگیم آقا اصلا خانواده اولین مسئولیتش هنر سازگاری هم ایجاد کردنه، هنر تاب‌آوری. یعنی شما از یه فرهنگی اومدید خانم، همسرتون از یه فرهنگ دیگه اومده، الالعبد علم اثبات کرده هوش هیجانی در زیر 3 سال شکل میگیره و حد اکثر تغییراتش تا 30 سالگیه که بین 5-20%. یعنی شما در خوشبینانه ترین حالتتون بعد از ازدواج 20% تغییر میکنید، ولی یاد میگیرید این چیزها شوهرمو خوشحال میکنه انجام میدم، این چیزها ناراحتش میکنه انجام نمیدم. به هنر سازگاری میرسید. بچه ها قرار نیست تجربه هایی که شما نکردید یا آمال آرزوهای شما رو به دست بیارن. شما، من یه سوالی دارم، بذارید اینجوری بگم. الان فرض کنید شما کیف پولتون روی میز باشه، من وردارم 2 تا تراول مثلا 100 تومانی از اینجا و پارش کنم، شما میگید چیکار داری میکنین؟ گوشی که رو سرتونه رو میکوبید رو سر من، ولی من وردم 2 تا 100 تومانی از جیب خودم پاره بکنم، شما قصه میخورید، نصیحت هم میکنید، میگید این پول ارزش داره، ولی چون مالکش نیستید دیگه نمیتونید منو تنبیه بکنید. ما مالک بچه ها نیستیم، ما حداکثر امانت داریم، ما نمیتونیم جای بچه ها زندگی کنیم، بچه باید خودش زمین بخوره بلند شه.
این که ما توی هر مسئله بخوایم اینطور برخورد کنیم به نظر من مادر خیلی فرسایشیه. یعنی اینو چه کار کنیم؟
شما فرسایش زمانیه که بچه‌تون که به دنیا اومد هیچ وقت 2 تا دستشو نمیگرفتید تاتی تاتی بدید. فرسایشیه. خب 2-3 ماه طول میکشه. نه خب اگه راش نبرید تا آخر عمرش باید شما تو آغوش ببریدش. اسم این تربیت، تربیت آغوشیه.
پس شما میگید اگر ما صبر کنیم و بچه رو دعوت بکنیم به مشارکت، بچه رو دعوت بکنیم به فکر کردن، یواش یواش اون قوه عقل، اون قدرت تصمیم گیری، اون خود کنترلی درش شکل میگیره،
بازخورد میبینه. شما چند بار که با شوهرتون سر این موضوع دعوا کنید میفهمید خب این ناراحتش میکنه، اون کارو نمیکنید دیگه. بچه هم میبینه وقتی اینو انجام نداد چه اتفاقی براش افتاده. پس قانون 3 تا شرط داشت: محدوده، مشارکتی، مداومه. وقتی که ما میگیم شنبه تا چهارشنبه، بنده زین علی شنبه تا چهارشنبه دست بچه‌ها موبایل و تبلت نمیذارم. پنجشنبه جمعه بیش از 120 دقیقه نمیذارم. این قانونم با همدیگه نوشتیم رفتیم دیدیم آقا این فکت علمی بیش از 120 دقیقه اینه، زمان تحصیلم شما این استفاده بکنید یادگیریتون میاره پایین. بچه من سرشو زمین بکوبه همین دیشب، محمد حسین خودشو بیچاره کرد. بابا یه دقیقه من نمیدم، من نمیدم، من اینجا قراره محبت حقیقی بکنم. این حرفای الکی که مد شده رفیق بچت باش هم چیزی نداریم. من باید پدر مهربان بچم باشم.
اما مقتدر
من قراره رفیق بچم باشم، با هر سازش برقصم. وقتی قانون گذاری شد مداومه. خانم عرض من تمام، فکر کنم وقتتون تمام شد.
نه وقتم تمام نشد، اتفاقا می‌خواستم بهتون بگم یه مکس بکنیم کوتاه اگر می‌خواید جملتون رو تمام کنید.
من این جمله رو فقط بگم، بزرگترین ظلمو خانواده‌ها به خودشون با شلکن صفر کنه قوانین میکنن. بچه دو تا پا زمین میکوبه از مهمونی دیگه خارج نمیشیم، یه ساعت دیگه هم میمونیم. دو تا پا زمین میکوبه گوشی رو حالا بهش میدیم. یعنی حد مقاومت ما رو اون میسنجه، اون میفهمه با 10 دقیقه گریه گوشی میدن، با 20 دقیقه گریه مهمونی میریم، با 30 دقیقه گریه مثلا تو مهمونی میمونیم. بعد این فرمولی که بهش یاد دادیم رو انجام میده، بعد ما ناراحت میشیم.
ظرفیت اعصاب پدر مادر رو میشناسه.
خانم میگه یک بار سر یه اصلی بیستیم، 6 ماه 1 سال تغییر ثابت در بچه که اسمش تربیت اتفاق میفته، بعد یک عمر راحت بشیم.
خب این جمله که ما رو به فکر فرو میبره. دعوتتون میکنم که بریم بخش دغدغه های نسل فردا رو که دلنیا اجرا میکنه بشنویم، برمیگردیم.
نوشتم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، دلنیا اسکندری هستم، 12 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. وای خدای روسریه که خریدن چقدر خوشگله، خیلی نازه، مخصوصا این گلای کوچوله گوشش. ما راستی روسریه رو بخیر، به نظرم پول تو جیبی این چند هفتم و کلن پسنداز کنم، بعد به بابا بگم برام واریز کنه رو کارتم که بعد برم اون بولیزه که دیدم هم بخرم. با این روسریه خیلی به هم دیگه میان، خیلی خوشگل میشه. بچه ها شما منظور منو از کارتم متوجه شدین؟ منظورم کارت مامان بابا نبود که دست من باشه، منظورم کارت خودم بود، کارتی که به اسم خودمه. الان حتما میپرسید که مگه برای بچه های زیر 18 سالم کارت هست؟ آره هست، یه سری از بانک ها هستن که یه سری از کارت ها رو دارن برای بچه های زیر 18 سال که هنوز به سن قانونی نرسیدن که بخوان کارت بگیرن. آره منم یه دونه از همون کارت ها از یکی از این بانک ها دارم، خیلی هم خوبه اتفاقا. دیگه حتما همتون مثلا حالا یا تجربهش کردین شما هم دارین، یا اینکه دیلتون میخواد تجربهش کنین که مثلا میرین خرید خودتون مثلا کارتو بدین، وقتی میخواین پولو حساب کنین خودتون کارتو بدین، پول رو کارت خودتون باشه، ورسه اینکه یه کارتی برای خودتون داشته باشین. ولی خب بعضی وقتا پدر مادرها حالا مجبور با توجه به قانونا که تو خانوادهتون هست یا کلا پدر مادرها میگن که ما جایز نمیدونیم که مثلا شما هنوز 18 سالت نشده، به نظر ما مثلا هنوز کارت برای شما مثلا درست نیست که داشته باشین. ولی خب به نظر من اگه پدر و مادر خودشون نظارت داشته باشن خیلی هم خوبه. آخه میدونید معمولا این کارت هایی که برای بچه های زیر 18 سالن یه اپلیکیشن هایی هم دارن که اونجوری پدر و مادر میتونن نظارت داشته باشن. مثلا کارتی که من دارم هم یه اپلیکیشنی داره که اون اپلیکیشن روی گوشی پدرمه. پدرم ماهانه برام پول تو جیبیمو میریزه، بعد هر خریدی که بکنم از کارت پولی بکشم هم توی اون برنامه مشخص میشه. اینجوری دیگه برای ما دغدغه نیست که ای کاش میشد مثلا مامانم و بابامو راضی کنم که منم یه کارتی داشته باشم. چون مطمئن باشین اگه خیالشون راحت باشه بدونن که یه همچین چیزی هست که حالا دیگه مطمئنن مشکلی پیش نمیاد و میتونن مثلا این حالا پولی خرج میکنین، حالا پولی میاد به حسابتون، اینا رو مدیریت کنن، مطمئن باشید راضین. به امید نسلی بهتر برای فردا.
ممنونم همراهید با برنامه نسل فردا. امروز داریم راجع به نظارت والدین بر فضای مجازی بچه‌هاشون صحبت می‌کنیم. پیامکاتون داره میرسه و برای من خیلی جالبه. امروز مخاطبای ما کلی آدم بزرگن که دارن میگن من اعتماد به نفسم پایینه. 921 4 شماره بخیر 8352 گفتن 45 سالمه. اعتماد به نفس من خیلی پایینه. خب با ایجش مشکل دارم. میگن به خاطر رفتار پدر و مادرم، چون حالا تعداد زیاد بود من خیلی مورد توجه قرار نمی‌گرفتم، ولی امیدوارم دیگه تا 45 سالگی راههایی رو پیدا کرده باشید برای اینکه بهبود پیدا بکنه هر آنچه که مد نظرتون و آنچه که می‌خواید بیس. ای جی به بعد دیگه نمیتونیم بندازیم گردن گذشته ها دیگه، موافقید؟ حالا اگر موافق نیستیدم میتونید به ما پیامک ارسال بکنید. دوست دیگه‌ای نوشتن از صحبت‌های آقای دکتر لذت می‌برم. آقای ساسانیان همراه دخترشون زهرا شنونده ما هستن، زنده باد. دوست دیگری گفتن که من یه برادرم با خواهر 21 سالم چجوری برخورد کنم تا اعتماد کامل به من داشته باشه. ممنونم از پیامکتون. باز پیامک هست نمیرسم الان بخونم چون یه بخش مهمی از صحبت ما مونده. همراهی با جناب آقای دکتر هادی زینعلی، دکترای فلسفه تعلیم و تربیت، مشاور کارشناس خانواده. آقای دکتر، بریم به سراغ قوانینی که پدر و مادر میتونن بذارن، حالا با توجه به رعایت حریم خصوصی بشه و حفظ عزت نفسش، و اگر قاعده ای هم پیشنهاد دارید برای ما خیلی خوشحال میشم.
من تون پس عرض بکنم که وقتم محدوده. موضوعات مهمی که باید تو اون جلسه خانوادگی توافق بکنیم، یک، زمان استفاده است، دو، نوع محتوا، سه، حریم خصوصیه، چهار، ارتباط با ناشناسه و مسئولیت اشتراک گذاری محتواها. تو این جلسه خانوادگی هر کدوم باید 3 تا قانون پیشنهادی رو برای هر کدوم از را بدیم، برای زمان و کلن تو خانواده باید یاد بگیم ما ابنا و دلیلیم، یعنی باید برای هر پیشنهادمون دلیلی بدیم، ما بگیم تا بچه هم یاد بگیره که دلیل باید بگه. پس در مورد این 4 تا 5 تا موضوع، زمان و نوع محتوا و حریم خصوصی و ارتباط با ناشناس و مسئولیت اشتراک گذاری، هر کدوم 3 تا قانونمونو بگیم و بعد با شور و مشورتی که میکنیم به جنبندی برسیم. چند تاشو من پیشنهاد بدم. یکی اینه که واقعا بعد به این جنبندی برسید. تا 15 سالگی گوشی هوشمند شخصی نداریم، میتونن از گوشی پدر مادر یا تبلتی که برای مثلا کارهای درسی اینا تهیه میشه استفاده بکنن.
بله.
البته این نیاز آموزشی و تحقیق میجور نباشه که بعضی دانشمندا اینقدر تحقیق نمیکنن که بچه‌هایی میخوان گوشی بگیرن تحقیق بکنن. بعد از 14-15 سالگی هم که گوشی شخصی میگیرن، رمز گوشی‌ها رو پدر، مادر، بچه‌ها همه باید رمز همو بدونن. در خونه معنی نداره خانوم رمز آقا رو ندونه یا هر دو رمز بچه‌ها رو ندونن. حالا رمزی که میذارم یعنی برای سایرینه که گوشیونو پیدا کردن و اینها.
بله.
زمان استفاده رو باید مشخص بکنن. اگر که به این جنبندی رسن تو روزهای تحصیلی هم بچه اصفه کنن، حتما باید بعد انجام تکالیف باشه و بعد بخش بیشترش رو بذارن برای روزهای تعطیل. اینترنت باید با قاعده و محدودیت باشه. اینترنت با سرعت خیلی بالا یا با گیگ نامحدود تو خونه نباید باشه. اگه بچه‌ها اینترنت شخص ندارن، با مثلا نقطه اتصال به گوشی والدین وصل میشن، اگه والدین باید حواسشون باشه وی پی انشون رو خاموش بکنن. برای بچه‌ها باید توضیح بدن، مثل عدم رانندگی زیر 18 ساله، بابا من به تو اعتماد دارم، بقیه شاید بهت بزنن و چون زیر 18 سالی تو در هر صورت مقصر میشی.
بله.
ممنوعیت استفاده گوشی در تخت خواب خیلی اثر بدی رو ذهن خودمون و بچه‌ها میذاره. ممنوعیت استفاده تو هنگام حضور مهمانه. هرچند قوانین هرچی سن بچه‌ها میره باید تعدیل بشه. یه چند تا نکتم سری عرض بکنم. خواهش کنم از این کارهای منسوخ که شب بچه خواهید برید گوشیشو چک کنید و اینا دست بردارید. بچه انقدر تله براتون اونجا گذاشتن، میفهمن گوشیشون چک شده و از این نرم افزارا نرید نصب بکنید. جیدن مد شده مثلا،
اینا خوب نیست.
نه خیلی که خوب نیست، یعنی من به تو اعتماد ندارم خانم. اصلا بستر و زمینه تربیت اعتماده، اونس، احترامه. هر چی که اینا رو از بین میبره، فاصله ایجاد میکنه، نه اطمینان، ضد تربیته.
بله.
و بعد بعضی وقتا به جای که در نقطه تقابل با بچه‌مون قرار بگیریم، در نقطه کنارش با هم دیگه محتوا به اشتراک بذاریم. چون چی دوست داری؟ مثلا کلیپ خنده، بعد ببینیم برای تو چی خنده دار بود، یا کلیپ هایی که او میفرسته، خب چیش برای تو جذاب بود. اینجوری با دنیای ذهنی بچه‌مون هم آشنا میشیم. و سواد رسانه‌ای هم من به نظرم میاد اگه موافق باشی جلسه بعدی بیام یه ذره درش صحبت کنیم، هم در تفکر انتقادی، هم در مورد اینی که چه کارهای دیگه باید در فضای مجازی بچه ها انجام داد. در نظرم موضوعی که خیلی چالشه برای والدین، سوالای امروز هم شاید نرسیم جواب بدیم، اینها رو نگه داریم. آره، بگیم طلبشون جلسه بعدی برسیم. ولی بدونیم نتیجه نهایی همه این حرفا که این جلسه دیم و جلسه بعدی خواهیم زد باید خود مراقبتی جای مراقبت بیرونی رو بگیره. من یه جمله عرض بکنم، هر کسی که پیش من مشاور یا روانشناسای دیگه میره اگر به خود رهبری نرسه این دکونه. هر کاری هم که در خانواده اتفاق بیفته بچه به خود مراقبتی نرسه، ما هی بخوایم مراقبش باشیم، اینم تربیت نیست. ما تو نقش بعضی از این کسایی که میرن 20 جلسه با مردم تراپی میبندن نریم، همین کارو بچه‌مون نکنیم که تا پیش این تراپیستش نره حال خوب نداره، این نشون میده از درون نمیجوشه. بچه باید به خود